در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، دوستان گرانقدر، مخاطبان بسیار ارزشمند. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنارتون همچنان در حال و هوای امام رضا به سر میبریم. عید میلادش بر همتون مبارک و مهنا باشه انشالله، و انشالله هممون در تمام مراحل زندگی زیر سایه مهربانی ها و رحمت حضرت باشیم. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز. و فرصت رو هم استفاده بکنیم تبریک میلاد امام رضا علیه السلام رو که دیروز گذشت بر همه مؤمنین و مسلمان ها و همه انسان ها انشالله رؤوف اهل بیت انشالله مورد رأفت و رحمتش هممون رو قرار بده
انشاءالله. ما مشهد و رضا که مشرف بودیم، خب برنامه پنجشنبمون زنده بود، خدمت دوستان بودیم، نائب زیاره و دعاگوی شما و تک تک مخاطبان عزیز بودیم. انشالله قسمت شما بشه، سلامت بشه. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. اولین روز هفته و پای احادیث قدسی و نابی که حاجی آبدینی برامو میخونن و حسن مطلع برامو امروز خواهد بودش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله به حق امام رضا علیه السلام فرج حضرت نزدیک و نزدیکتر بشه و ما هم جزء یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشه. تیمونن که ما هم ارادتمون رو به امام رضا علیه السلام نشون داده باشیم، این صلوات امام رضا رو در ابتدای بحثمون انشالله به عنوان یک تلیعه خوب که امدادمون بکنن در بحثان به کار میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی الرضی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید صلاتا کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. این رو انشالله ما صلوات ما صلوات روحداری نیست، اما چون مرتبط با یه حقیقتی است که مخاطبش یه حقیقتی است که سراسر حیاته، انشالله این صلوات هم با نفخ روح اونها روحدار میشه و حیاتدار میشه، صلات نامیه میشه که دائما رو به نمو، و این صلات دائما امداد میکنه ما رو در لحظه به لحظه زندگیمون. ما معتقدیم که هر سلامی که ما به حضرات میدیم جواب سلام اونها برای ما قطعی است، که ما شهادت میدیم که شما یران مقامی یسمعون کلامی، همچنین شهادت میدیم که یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدید. اما در این حال انک حجبت سمعی عن کلامهم، خدایا شما گوش ما رو از شنیدن جواب اونها محجوب کردی، در قبالش یک علامتی قرار دادی، و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتهم. علامت جواب سلام اونها این حال نجوایی است که انسان با اونها پیدا میکند. انشالله با همین سلام حال نجوا با امام رضا علیه السلام و گفتگوی با امام رضا علیه السلام در دلهامون شکل بگیره که این جواب سلام اونهاست. چقدر این زیباست که از اون عرف جواب سلام و جوابی که ما میشناسیم خارج میکنه مسئله رو، میبره به یک حقیقتی که جواب سلام یک ارتباط محض است، حال مناجات است، یک حقیقت عینی است.
خب هممون حس بکنیم و درک بکنیم
ان شاء الله. ان شاء الله از باب تیمن و تبرک، باز حدیثی از احادیث قدسیه خدای سبحان خطاب به موسی کلیم رو در محضرش هستیم تا از این نفع ببریم ان شاء الله. این خطاب الهی به موسی کلیم شامل حال ما هم باشد و ما رو هم بالا ببرد. می‌فرماید که ان امیر مؤمنان علیه السلام لما کلم الله موسی، از جمله اون گفتگوهای خدای سبحان با موسی کلیم این است که قال الهی، سوال کرد موسی کلیم، فما جزاء من دمعت عیناه من خشیتک، خدایا اگر کسی اشک از چشمانش به خاطر خشیت تو جاری بشود این چه نتیجه‌ای برش مترتب است؟ قال یا موسی اقی وجهه من حر النار و آمنه یوم الفزع الاکبر. خیلی تعبیر زیبایی است که اشک از ترس خدا اثرش این است در وجود انسان که انسان رو از گناه باز می‌دارد. چرا؟ چون تعبیر بیان این است که اقی وجهه، نگه می‌دارم صورت او را، من حر النار، از آتش روز قیامت، و آمنه یوم الفزع الاکبر، در ایمنی قرار میگیرد. ایمن بودن و امن داشتن یک باب عظیمی است. یعنی کسی که اینجا خشیت الهی رو پیدا میکند همه اون فزعی رو که دیگران در جدا شدن از اغیار در روز قیامت دارند، این اینجا با این عشق محقق کرده. درست مراتب دارد، اما یه ادنا مراتب و کمترین مرتبه دارد که اون کمترین مرتبهش همون ایمنی است.
یعنی خودشو وارد وادی ایمن میکنه،
یعنی وارد وادی ایمن شده و اونجا در پناه حق قرار گرفته و از دامنه وجودی حق به عالم نگاه میکنه و لذا اون از فزع اکبر در امان است، که خیلی زیباست. عشق از خشیت الهی. خوبه که گاهی انسان تمرین کنه، اگه حالش هم پیش بیاد برای انسان، اون حالش هم خیلی غنیمته که اگر یه وقتی انسان براش یه حالی پیش آمد از دست نده. جزو جذبهای ویژه الهی است که هم انسان رو از آتش نجات میده، هم بالاتر از این از فزع نجات میده، که فزع خودش خیلی عذاب سنگینی است برای خیلی ها. ممکنه برای خیلی از افراد اهل ایمانی که نجات هم پیدا میکنند فزع در کار باشد، ولی این عشق از خشیت اون فزع رو از بین میبرد. لذا به هم من فزع یوم ازن آمنون، اینها از فزع اون روز در امان قرار میگیرن. انشاءالله خدای سبحان از آتش جهنم و از فزع روز قیامت ما رو حفظ بکند و اون حال خشیت خودش رو در دنیا و جاری شدن عشق خشیت رو در دنیا روزی هممون بکنه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. اما برمیگردیم به بحث خودمون، قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام. چقدر این عصا پر نکته بود حاجی عابدینی، و چقدر حرف داشت
و چقدر داره که ما دیگه حالا باید از بالاخره برکاتش با همون نکاتی که عرض کردیم عبور بکنیم و حسرتش برای خیلی از نکات به دلمون بماند. خوبه که آدم باور بکند که آیات قرآن و زندگی انبیا اینقدر عظیم است که ما اگر به بوی از او هم میرسیم گاهی با بوی از او مست میشیم، چه برسه بخواد اون حقیقت برامون بخواد مرتبهش محقق بشود و شهود بشود. ما به علم حصولیش هم وقتی که میرسیم جانهامون همون مقدار رو هم کشش ندارد که تحمل بکنن، سرریز میشه از وجودمون. انشاءالله خدای سبحان به ما توانایی و استعداد و قابلیت خودش بده. داد حق را قابلیت شرط نیست، داد قابلیت هم خودش میده. یعنی اگه بگیم دعا قابلیتو من دارم شما اجابتش بکن، اینم حد زدنه. میگیم خدایا قابلیتشو خودت میدی، مگه انبیا از شکم مادرشون قابلیت آورده بودن؟ اینا رو کی قابلیت بهشون داد؟
تفضل خدای متعال
شماست. اگر اونا تفضل شماست، اجابتش هم تفضل شماست. این به جبر نمیکشونه بگیم که پس هیچی ما، نه، این از باب ادب ربوبی است که انسان باید در عین اینکه تعبیر این شعر زیباست که گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. کوشیدن وظیفه ماست، اما وصالش در قبال کوشش نیست. چرا؟ چون این کوشش حد منه، وصال او فنای در اوست و ارتباط با اوست،
یعنی همش همین نیست.
اصلا این کوشش اگه بخواد سنجیده بشه، عین تراب رب الارباب، چه ربطیست بین یک خاک و رقیقت و رب؟ چه رابطیست که بخواد این خاک بگه عبادت من، من رو رسون به اون مقامات و کمالات؟ راه ندارد که. اما در این حال وظیفه ما، عبودیت ما، عبد بودن ما اختزا میکند بکوشیم، بدویم، هرچی گفتن با تمام وجودمون انجام بدیم، اما اون اعطای حضرت حق اعطای فضل اوست که لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، که اون فضل و رحمت الهیست که اعطا میکند. خب در محضر حضرت موسی کلیم الله بودیم و عرض سلام و ادب خدمت حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام داریم و عزم میگیریم که امروز هم اجازه بدن
مدد کنن
ما رو در ارتباط با خودشون و یافت این حقایق وجودی که در قرآن کریم برای ما خدای سبحان از این وجود مبارک بیان کرده و انشالله تو زندگیمون استفاده کنیم. این تکرار نیست که دائما من هر جلسه این رو عرض میکنم، این مثل صلواتیست که ما میفرستیم بر حضرات معصومین که تکرار ندارد. هرچی صلوات بفرستیم، این تیبن لخلق نا و تهارتن لانفس ناست. هر ارتباطی با این انبیای الهی که اینها برگزیدگان خدای سبحان هستند و جلوه های از وجود حضرات معصومین هستند، هر ارتباطی و اظهار محبتی به اینها یک قدم نزدیک شدنه. اگر هر روز انسان 100 بار این اظهار رو بکنه، 100 قدم نزدیک شده و دور نیست. اینها رو تکرار نبینیم، نه، این میخواییم نهادینه بشه محبت ما به حضرات انبیا تا راهی بشه به سوی محبت حضرات معصومین علیهم السلام. خب داشتیم عرض میکردیم که خدای سبحان با موسای کلیم پس از اون که در شجره به صورت نار تجلی کرد و با اون حال و حیمنهی که در اون جذبه ایجاد کرد و بعث نبوتی موسا رو محقق کرد، پس از او با بعث رسالتی که ما تلکه به یمینه که یا موسا بود، او رو آماده رسالت کرد. خب وقتی که موسای کلیم جواب خدای سبحان رو داد که هی اصایه اتوکه و علیها و احشو بها علاقه نمی و لیفی ها معارب اخرا، اونجا بود که خدای سبحان فرمود که این رو بنداز، که خیلی عظمت داشت این رابطه. اما در کنار این که مسائل زیادی مطرح شده، از جمله این است که خود بخوایم یه ارتباطی بزنیم با اهل بیت علیهم السلام، اینجا هم عشق اهل بیت علیهم السلام مثل اون عصای موسی است که بعد از اون که خزهاست که سنعیدها سیرتها الاولا بگیرش، برمیگرده به سیرت اولاش، در حالی که دیگه حالا این به امر رب گرفته شده. اگر انسان عشق اهل بیت علیهم السلام در جانش شروع بشه و آغاز بشه و ریشه به دوانه، هر چه تعلق از غیره میریزه و همه چیز در یه راستا قرار میگیره. اگر شما این براده های آهنی که متفرقه رو ببینید، یا آهن ربای قوی اگر مثلا در یه جهت این قرار گرفته قرار بگیرد، همه این براده ها یه جهت پیدا میکنن،
بله،
یه سو کشیده میشن. قوای وجودی انسان با عشق یک سو می شود. اون عشق است که می تونه یک سو شدن همه کسرات انسان رو شکل بده. لذا در ادیان مختلفی که آمده، همه ادیان الهی به سوی حب سوق دادند، اما مکتب اسلام حل الدین الا الحب و البغض، اساسش حب و بغض است و مذهب شیعه علاوه بر این حب و بغض تمام در حقیقت شاکلش رو شکل میده، که حب اهل بیت علیهم السلام، که حب رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، این حقیقته که میگه همه اینها در حقیقت با این نگاه نظم پیدا میکند، سلک پیدا میکند، نظاما للمله است، یعنی عبادات ما، دین ما با محبت نظم و نظام مثل نخ تسبیح هست که پیدا میکنه، یک سو میشه همه، یک آهن ربایی است که همه رو به یک جهت میبره و مرتبط میکند،
همون وحدتمون به حبل الله که همه با هم تو همین مسیر قرار میگیرن،
که اونم محبت بر پایه محبت شکل میگیره. اون موقع اگر انسان زبان حالش رو اینجور بیان بکنه نسبت به اهل بیت علیه السلام که پاره چوبی بودم و از کفت گشتم ای موسی جان اژدها، یعنی حیات من با ارتباط با شماست، اگر من پاره چوبی هستم بی جان و بی حیات، اما عشق شماست از کفت، کف اهل بیت علیهم السلام که اطاعت است، تبعیت است، علاقه است، پاره چوبی بودم و از کفت گشتم ای موسی جان
اژدها،
اون حیات که تمام وجود انسان میشه حیات، که اگر این حال انسان با محبت باید انسان زنده بشه، لذا جریان عصای موسی امروز هم هست و در دست اونهاست، عرض کردیم که جزو مواریث نبوت هست و در نزد حضرات معصومین هست و برای حضرات همون کاری رو میکرد که برای موسای کلیم سلام الله انجام میداد. اون وقت این حقیقت اینگونه نیستش که عصا فقط یه چیز تاریخی باشد پیش اینها، بلکه یه حقیقت حیاتی است، که این حقیقت حیات برای مؤمنی حیات میاره، برای کفار هدایت میاره، ابتداعا اگر هدایت نشدند البته هلاکت به دنبالش میاد، منتها این نکته زیبایی است که معجزات انبیا هیچگاه در صدد اهلاک مردم نبوده و هلاکت مردم نبوده. وقتی که این عصای موسی در محضر، در اون درگاه و آستان فرعونی، بارگاه فرعونی رها شد، فرعون رو نبلعید با اینکه میشد بله، فرعونیان رو نبلعید با اینکه میشد بله، چنانچه بعدن در مثلا نزد ساحران رو نبلعید، بلکه سحر ساحران رو بلعید. چرا ساحران رو نبلعید؟ مگه این نمیتونست ببلعه؟ چرا؟ چون اساس معجزات الهی که برای انبیا برای دعوتشون میفرسته برای از بین بردن کفار و مشرکین نیست، برای هدایت کفار و مشرکینه.
بعد اون وقت قصه دریا چجوری توجیه میشه؟
اون وقت وقتی که به جایی میرسد که اینها معارضه و قیام میکنند و در صدد اهلاک حق برمیان، چاره جز این نیست که هلاک بشن، و الا تا اون آخرین لحظه، حتی تا لحظه که اینا به دریا زدن، موسای کلیم و یارانش با همه معجزاتی که به اینا نشون دادن که معجزات نهگانه است، انواع معجزات که آمد که اینها بعد بیان میشه انشالله، هیچ کدام در صدد از بین بردن اینا نبود، با اینکه یکیش که باید اینا رو به این ببره،
بله،
دائما برای تنبه بود، دائما برای روشن شدن بود، لذا سحره این رو فهمیدن، سحره دیدن این راحت میتونست به جای سحر ساحران خود ساحران رو ببلعد، اگه خود ساحران رو میبلعید آیا پیش مردم معجزه اقوا بود به ظاهر یا نبود؟
بله،
قوی تر جلوه میکرد، اما اینقدر این رحمت حق عظیم است که همین ساحران رو هم میخواد نجات بده، بذار سحرشون رو میبله تو قصر فرعون که رها میشه، نمیخواد فرعون رو بده بله، میخواد فرعون رو جوری در حقیقت نشون بده بهش هدایت بشه، حتی برای فرعون، حتی برای درباریان فرعون، دنبا اذهب الى فرعون انه طغى، دست از طغیانش بردارد. ببین این نگاه به معجزات چقدر رحمت حق رو برای انسان ملموس میکند، که خدای سبحانه کاری نداشت که اگر فرعون و اون در حقیقت درباریان فرعون همون جایی که موسی کلیم وارد شده بود می آمد، موسی به سلطنت می رسید همونجا با همین عصا و سلطنتش رو آغاز می کرد و می تونست با قدرت قاهرش مردم رو خاضع در مقابل هدایتش بکنه، همونجوری که فرعون خاضع در مقابل ربوبیتش کرده بود.
بله،
ولی خدای سبحان دعوش این نیست که اینجوری قدرت محقق بشود و بعد مردم هدایت بشن به وسیله‌ای که این وسیله جبر و زور بر اونها باشد.
رسالت معجزه هدایت، نه هلاکت.
هدایت، اونم هدایت به سوی خدا، نه هدایت به سوی موسی. لذا معجزه برای دین حق است، نه برای موسی. اینا هم خیلی لطافت داره.
بله.
معجزه موسی مربوط به موسی نیست. نمیخواد موسی رو در حقیقت چکار کنه، موسی کلیم رو دعوت به موسی بکند. نه، میخواد رسالت موسی رو نشون بده. رسالت موسی یعنی حیثیت الهیش. اینا خیلی زیباست و لطیفه. لذا اگر مکاشفاتی، مشاهداتی برای کسی پیش میاد، دید دعوت به خودشه، یه چیزی برای خودش داره ایجاد میشه، قطعا شیطانیه. اگر دید نه، جهت وجودی این رو به سمت خدا داره سوق میده، به اون طرف میبره، ممکنه الهی باشه. بازم میگه ممکنه الهی باشه، چون شیطان گاهی از این مسیر هم استفاده میکنه ابتداعا. ممکنه الهی باشد. خب با این نگاه در حقیقت این تن ما خودش میشه یک در حقیقت عصاییست که سیطره این تن بر ما مثل اون عصایی میمونه که قبل از انداختنش بود. اگر عصایی که قبل از انداختن بود، هی عصایه بود، مال منه، عصای منه، اما وقتی که انداختش، حالا به امر خدا گرفت، این همون چیزی میشه که خدا میخواد و هر کاری ازش میاد. به دریا بزنه، دریا بشه گفته میشه. به سنگ بزنه، انفجرت من حسنت و عشرت عینن. اگر در حقیقت این هر کاری از این عصاب خود محقق میشه دیگه، چون دیگه به امر الهیه. این بدن تا به امر ماست، یعنی تو وجود ما منو تشکیل میده، این سیطره بدن است و انسان
به تیکه چوبه مرده است.
مرده است، حیات نداره، چون حیات تو ارتباط با خداست. اما اگر از بگیرش خوزها این بدن رو،
بله،
اول بندازش، یعنی سیطرش رو از وجود دور کن، اما خوزها بگیرش، سنوئید ها سیرت الاولا، بازم تنه، اما دیگه نه اون تنی که قبلا بود، بلکه این تنیست که به امر الهیست. اینم میخورد، اینم میخوابد، اما
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه.
یعنی این تن خودش یه اساس، ببینید حیثیت های معرفت نفسیه. این مسئله است که خیلی زیباست. اگر واقعا انسان دید که نه فقط تنش، نفسش و روحش عصای موساست که قبل از انداختن، وقتی میندازه او رو مرتبط میکنه با اهل بیت علیهم السلام و ارتباط و حب اهل بیت علیهم السلام، با این محبت اینا رو بگیره، با این محبت تو زندگی وارد بشه، این محبت تمام زندگیش رو تشکیل بده، این زنده شده به اون حیات، به امر دیگه. الان دیگه خودش نیست، به امره، با این که اینم داره مثل بقیه زندگی میکنه. خیلی تعبیره، بیا ای جان توی موسی و این قالب بدن، عصای تو چو برگیری عصا گردم چو افکندیم ثعبانه.
باریکالله جان،
خیلی لطیف و زیباست که چوب خشک جسم ما را کوب مانند عصاس در کف موسی عشقش معجزه ثعبان کنه. خیلی نازیباست که اگر انسان با این نگاه جریان عصای موسی رو ببره به یک نگاه معرفت نفسی و بعد ببینه که این جسم با اون جسم، این شه، این به اصطلاح من با اون من بعدی، از زمین تا آسمون فرقش مثل عصای موسی با عصای سحره. عمل من قبل از این محبت با بعد از این محبت مثل عصای دست سحر است با عصای دست موسی.
این من دیگه اون من
دیگه
نیست.
اون نیست که زین عصا تا آن عصا فرقی است جرف، زین عمل تا آن عمل راهی شگرف، از زمین تا آسمان تفاوت. پس خوبه که ما که داریم زندگی میکنیم، همه اینها رو گره بزنیم به یک محبتی که مثل این رؤوف اهل بیت علیه السلام که اختیار اون در دست اونها باشد و اهل بیت در وجود ما حاکم باشند، که این بدن رو بندازیم علقه ها، این وجود رو بندازیم علقه ها، بعد به امر اونها بگیریم. با این نگاه به امر اونها بگیریم یعنی چی؟ یعنی با اطاعت اونها، با تبعیت و محبت اونها هر کاری میکنیم اشباع کنیم توش این محبت رو، این تبعیت رو. این اگر این نگاه رو کردیم، نفس کشیدنمون هم به شوق اونها میشه، خوابیدنمون هم به شوق اونها میشه. یک عصایی که سنوئیدها خزهاست به امر است گرفتن، خوابیدنمون هم همونجور میشه، بیدار شدنمون هم.
یعنی خودمون رو تو یک مداری قرار میدیم
که مثل اون سنگ، مثل اون چیزهای تکه‌های آهن بره. که با یه مغناطیس یک جا میشه، در حالی که وقتی اون نباشه تمام وجود انسان در حال تعارض با همه، همه دارن خودشون بدن من خودش قوا با هم دارن می جنگن، نفس و روح من با بدن من دائما جنگ داره. اما وقتی تحت اون سیطره مغناطیس حب اهل بیت علیه السلام قرار گرفت و حب اهل بیت هم نماد حب الهی است و اون وزنه است که انسان رو به سمت حب الهی میکشاند، اون موقع همه اینا مثل اون خورده های آهنی میمونن که همه به سمت آهن ربا دارن جذب میشن و به اون سمت دارن.
و اینجاست ید الله مل جماعت، جماعت به معنای واقعی
میشه. خیلی زیبا میشه. خب اینم یه نکته بود که یه نکته دیگر این است که اینا رو تون تون دیگه بگم که حالا وقت کم است. نقل میشود که از ابن سکیت میگه من سوال کردم از امام علیه السلام که لمازا بعثه الیه موسی ابن عمران بالعصا و یده البیضا، چرا خدای سبحان به موسی عصا و یده بیضا داد؟ که یده بیضا حالا مونده ایشالله اگر شد در خدمتش هستیم، و به صلاح آلت و سهر که در زمان موسی علیه السلام بود. و بعثه عیسی به آلت طب، چرا به عیسی علیه السلام طب رو، آلت طب رو که شفا میداد ابره و اکمه را و زنده میکرد اموات را، و بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم و علی جمیع الانبیا بل کلام و الخطب. فقال ابوالحسن علیه السلام، حضرت فرمودن که وقتی خدای سبحان موسی رو مبعوث کرد، غالب در اون زمان سحر بود، خدا هم با آلت سحر، آلت سحر، سحر نبود، آلت سحر که همین اصحاب ریسمان ها و این آلت سحر، با همین بر اونها تجلی کرد، منتها الهیت مسئله را آشکار کرد. و در زمانی که و سحر اونها رو باطل کرد، و در زمان عیسی چون پزشکی اون شاخصه علمی اون دوره بود، خدای سبحان اون معجزه را در به اصطلاح شفای بیماران لاعلاج قرار داد تا اونها بفهمن که این معجزه از جهت قوتشون بفهمن. یعنی هر زمانی خدای سبحان تجلیش در اون دوره با اون مرتبه قوت اون دوره است، یعنی اون مرتبه قوت اون دوره تجلی الهی رو شکل میده. ببینیم امروز دولت الهی و قدرتی که خدای سبحان به مردم عطا کرده تو چه جهتیه، دنبال این باشیم تجلی الهی رو از اون جهت ببینیم، پیدا کنیم، دنبال این باشیم. لذا معجزه آشکار کردن یک به اصطلاح سنت الهی بود. درسته نبی نداریم که معجزه بیاورد، اما تجلیات الهی تو رضابط ولایت ادامه دارد. به دنبال این باشیم. گاهی تجلیات به یه جامعه ولایی شکل میگیره، گاهی تجلیات به یه جامعه جهانی شکل میگیره. اگر کسی چشم دیدن اون عقبه را داشته باشه، میبینه این تجلی الهی است که داره تو اون جهت. حالا شاید همین مسئله هم که پیش آمده الان یکی از اعجازهای الهی است که داره تجلی میکنه تو همین دوره، بر اساس همون نظام علمی که امروز انقدر در حقیقت چی شده، توسعه پیدا کرده. ولی با این حال میبینید که یک ویروس کوچکی میاد چی میشه؟
تمام عالم به هم میریزه.
در پس همین نگاه، با اینکه خیلی زحمت و مشقت داره، اما در پس همین نگاه اگر کسی چشم اون ولایت بینی رو داشته باشه، میبینه که عجیب است که این همون در حقیقت مانند عصای موساست که میخواد هدایتگری هم ایجاد کند. لذا تظرفها و لابه ها به درگاه الهی تو همه جا بیشتر میشه. اثر هدایتگری الهی این است، هرچی زودتر این تظرفات ایجاد بشه، زودتر شر این کنده میشه.
هرچی اثر کرده
بله دیگه، یعنی چون مقصودش باید محقق بشه. اگر نمیخوایم بگیم خدای سبحان داره عقاب میکنه ما رو، نه این هدایتگری. مگه عصای موسی اومد میخواست عقاب کنه؟ نه. هدایتگریه. بله ممکنه خطاهای انسان ها هم تو این مسئله بله منافات نداره، اونام سر جاشه.
خب با این نگاه هر چیزی میتونه هدایت
بله باشه. در عینی که خطای انسان ها ممکنه باشه، همون چیزی هم که خطای انسان هاست، همون که ظلم انسان ها هم هست، خدا همون رو هم سبب هدایت قرار میده. همون هم دستش بسته نیست بگه من اونجا بسته، نه همون رو هم در عینی که جرم انسان ها سر جاشه، مجازات انسان ها سر جاشه، کوتاهی انسان ها سر جاشه، همینا سر جاشه، در عینی که باید بهداشت کاملا رعایت شه، نکات بهداشتی کاملا رعایت شه، ولی در عین هدایتگری هم سر جاشه. اینا رو با هم حواسون باشه. بعد میفرماید که در زمان پیغمبر اکرم هم چون اون ادبیت و عربیت و اینها در حقیقت و خطابها و کلامها و اینها بود، خدای سبحان یک نحوه از معجزه‌اش رو خطب و کلام قرار، اما خطب و کلام فقط جنب ظاهری ندارد، لذا الی یوم القیامه معجزه است. بعد اینجا سوال میکند، من روایت خلاصه بکنم، سوال میکند ابن سکید از حضرت تلاهه با این بیانی که شما تحلیل کردی از سنت انبیا و قاعده الهی که در هر زمانی با اون عمیق ترین لایه اون زمان خدا تجلی میکرد انبیاش رو برای مردم و معجزاتش رو برای مردم، که یه سنت الهی است، ما تو طول تاریخ اینو پیدا کنیم، میتونیم تحلیل کنیم هر نبی هر چی که آورده تو اون زمان مردم قوتشون تو اون بوده. بله. از این میشه تشخیص داد، میشه جامعه شناسی کرد، میشه اون دوره رو خوب شناخت، از اون چیز که ثبت شده از انبیا نشون میده تو اون موطن مردم به این قوی بودن.
دوره حضرت موسی سحر، دوره بله. حضرت عیسی طب،
دوره پیغمبر اکرم خطب و کلام. بعد سوال میکند که تالله ما رأیت که مثل که قد خدا به ابن سکید به امام میگه ندیده بودم کسی به این زیبایی همه سنت های الهی رو در چند کلمه توجیه بکنه و بیان بکنه و برام روشن بکنه. فمل حجه علی الخلق الیوم، امروز حجت خدا چیه؟ قال فقال علیه السلام العقل. خیلی تعبیر زیباییه
العقل،
عقل. امروز حجت عقل است که صدق و کذب رو تشخیص بده، که یعرف و به صادق علی الله فیصد، بشناسه صدق رو، تصدیق بکنه صدق رو. این بالاترین حجت امروزه، یعنی انسان تو نهایت وجودش به مرتبه میرسد که از محسوسات میخواست برسه به معقول، حالا دیگه به جای رسیده روش که معقول خودش در حقیقت حجت ظاهری مردم میشود. یعنی امروز حجت عقل است. این خلاص خیلی زیباست. کذب رو بشناسه تکذیبش کنه، صدق رو بشناسه تصدیقش کنه. فقال ابن سکید هازا والله و الجواب، خیلی مکیف شده، والله این جوابه، یعنی این جواب جواب برای هر کسی که بگی تصدیقش میکنه که چقدر این عالی و زیباست. که اینم اساس این. که نکته دیگر این است که در رابطه با موسی کلیم در قرآن آیاتی که ذکر شده، یه سری دسته اول آیاتی است که موسی کلیم تو کوه طور اونجا مبعوث به رسالت شد، اونجا میفرماید که این اساس شد حیتن تسعا. اما در وقتی که برای فرعون و سحره این اسا رو انداخت، تعبیر ثعبان مبین است. ثعبان یعنی اجدها، حیتن تسعا یعنی ماری که در حقیقت به سرعت در حقیقت دارش کار میکنه، حرکت میکنه. آیا به این گونه بوده که مراحلی داشته این بروز، یعنی اونجایی که ابتداعا برای موسی کلیم ابراز شد اون یه مرتبه ای از ظهور این عصا بوده که حیتان تسعا شده، و در نزد فرعونی که پس از این میره مرتبه دیگری از این بوده، ولی به گونه ای بوده که فرعون باور کرد که میتونه با سحر سحر او رو باطل بکند، در مقابلش بیسته. اگر به مرتبه ای بود که فرعون این در حقیقت گمان تو وجودش نمی آمد، همونجا موسی رو میکشت، اگر که این نمیخواست او رو ببلعه همونجا موسی. اما فرصت داد به موسی، به موسی کلیم، که موس در یوم الزینه که حالا بعداً بیان میکنیم در مقابل سحره و جمع مردم که یوم الزینه همه مردم جمع میشدن، این کار رو انجام بده، در اونجا عظیمتر از دو مرتبه قبل آشکار شد. این احتمال مقبولیه و پذیرفتن و قوی دونستن که ممکنه سه مرتبه از طور ظهور رو داشته باشه، که تعبیرات قرآنی هم ممکنه باهاش سازگار باشه. یه اشکال و جوابایی است که تخصصیه، الان ورود بهش پیدا نمی‌کنیم. خب اینم یه نکته. بله نکته بعدی این است که بعضی میگن این که در قد موسی کلیم وقتی سوال کرد ازش که ما تلک به یمینک قاله عصایه، این مربوط به موطن ضعف موسی نیست که بگه هی عصای مالکیت خودش بخواد بگه، بلکه مربوط به جامعیت مقام موسی است که اون حرف کتاب الزاییم یه بحث بود، اینم یه بحثه که موسی کریم در کنار این که در حال جذبه ربوبی بود و بر شجر اننی انا الله تجلی کرده بود برش، در اونجا بود دیگه، تو اون موطن بود. بله. اما چون مقام جامعه، وقتی هم سوال میکنه این چیه دستت، میگه این اساس. و الا کسی که تو اون موطن وحدته و اون حال قلبه حیمان وحدت برش هست، دیگه اصلا چیزی رو نمیبیند دیگه غیر از اون دیدن الهی. اما کسی که میخواد رسول الهی بشود، باید هر چیز رو سر جای خودش ببینه، در اینی که هیمنه وحدت بر وجود رسول الهی هست، اما در این حال چی هستش؟ در این حال میدونه این اینه آن آنه و این رو هم منافاتی با اون نمیبینه.
یعنی اون سر جاش، این هم اون واقعیتیه که
یعنی این جامعیتی که رسول باید، یعنی تو جذبه توحید اونایی که جذب میشن همه چی دیگه کثرت رو نمیبینن، کل ما فی الکون وهم و خیال میبینن دیگه، او اکوسون فی مرایا اوزه، که همه چیزو وهم خیال. اما کسی که نبی و رسول الهی است، در کنار این که اون توحید متجلی در تمام وجودش هست، کسرات منافی با توحید در وجودش نیست، وحدت در کسرت رو دارد و کسرت در وحدت رو دارد. لذا این از جامعیت موسی نشأت گرفته. بعضی این رو فهم که اینم نکته زیبایی است که موسی در حال جامعیت بود. و اینم یه نکته که حالا اینو جای توضیح داره، همین مقدار ازش عبور می‌کنیم که تونتر رفت باشه. یکی از بحث‌های دیگه این است که موسی کلیم، نمیدونم فرصت هست که یه بحث وارد بشه. موسی کلیم بعد از اینکه این عصا اژدها شد، آیات متعددی تو مسئله وارد شده که ترسید، که عقب رفت، که این آیات مختلف رو اگر در قرآن مثلا دنبالشو بگیریم، آیات متعددی است که تا همین سوره هایی که خوندیم، هم سوره قصص، هم سوره شعرا، هم سوره نمل وارد شده، هم سوره مثلا تاها وارد شده، که خدای سبحان خطاب کرد که لا تخف ولا مدبرن موسی کریم، ولا مدبرن ولا یعقب. موسی پشت کرد، فرار کرد و رو به این نیامد. گفتیم این عصا که اژدها شد، که انهو به دنبال موسی افتاد و موسی فرار کرد و چیزی برای این ترس موسی اولا یعنی چی؟
چرا ترسید؟
چرا ترسید؟ و خدای سبحان گفت لات فرمود لا تخف. آیا لا تخف اعتاب به موسی است؟ اولا ببینید یه نظام خشیت داریم، یه خوف. خشیت اونجاییست که انسان اگر از چیزی بترسد، خشیت یعنی تأثیر او رو قبول کند. یعنی اگر من از شما خشیت داشته باشم، این تأثیر برای شما قائلم. اما خوف اینجوری نیست. خوف ممکنه که انسان احتیاط، تو خیابونی که ماشین داره با سرعت میاد، انسان میره وسط خیابون وایسه بگه من نمیترسم؟
نه،
احتیاط و قاعده عقل است. اژدهایی به سمت انسان داره میاد، انسان در حقیقت وای میسه میگه که من نمیترسم؟ نه، باید دنبالی میشه اینو بگیره، دنبالی میشه با این مقابله کنه. اساس وسیله مقابله بوده، همون اساس شده وسیله حمله بهش، و لذا چون وسیله دفاعی ندارد، راه فراره. پس این خوف از غیر خشیت. خشیت نسبت به اولیا و انبیا راه ندارد، نسبت به مؤمنین، مؤمنینی که هرچی به خدای سبحان متصلن، خشیت یعنی تأثیر برای غیر نمیبینن.
یعنی ترس عاقلانه،
اما ترس عاقلانه که احتیاط هست، دفاع از لذا ابراهیم خلیل هم وقتی که اون انبیا آمد، اون رسول آمدن، ملائکه آمدن برای به اصطلاح رفتن عذاب قوم لوط و نخوردن، وقتی که اون گوسفند رو مشوی کرد و درست کرد و اینا نخوردن، اونجا یه ترسی کرد، گفتم اون ترس اشکالی نداره. و ترس این است که اونجا مرسوم بود بر این که اگر یه همچین کاری بشه، یعنی که اینا نمیخورن از غذا، یعنی دشمنی دارن که غذا خوردن رو نمکگیر شدن میدانستن. لذا اونجا خیلی جاهای دیگه هم هست. این جایی که میفرماید که ولا مدبرن ولا یعقب، آیا این مذموم میگه؟ نه، اما یه مرتبه بالاتر است که اقبل ولا تخف،
برگرد و نترس،
برگرد رو کن و نترس، که انی لا یخاف لدی المرسلون. با این لا یخاف لدی المرسلون چند تا چیز محقق شد.
شما اون جلسه گفتید انشاء رسالت،
اولا انشاء رسالت شد، اینو دیگه تکرار نمیکنم، چون مرسلون همینجا اولین حکم رسالت برای موسی اینجا محقق شد، که موسی منتها حکمم انتساب به نحوی نیستش که حکم بزنن،
حکم یعنی در درون وجود موسی علیه السلام حقیقتی محقق می شود که از حالا به بعد می یابد که مرسل است.
آنن این اتفاق افتاده.
مثل امامت که وقتی منتقل می شده به امام بعدی میگن ها اگر ما در شرق عالم امامیت دنیا بره تو غرب، اون حال وجودی که برامون عارض می فهمیم امامت به ما منتقل شد، حالا غیر از نظام علمی که دارن، اما این حال داره تو نظام رسالت هم همین مسئله است. وقتی که حال رسالت به موسی کریم منتقل شد دیگه برای رسولان این خوف هم در کار نیست،
همین خوف
هم. لذا هم. کسی که رسول می شود هر حرکت و سکونش به اذن و اجازه و امر رب است دیگه، یعنی اگر میبینی اجده ها هم به سمتش میاد عاقل باید فرار کند، اما امر رسولان فوق عقل است و لذا به امر و به امر رب سکون و حرکت دارن. لذا لا یخاف لدیه تعبیر خیلی زیبایی است، نزد من، یعنی تو این مقام قرب که مقام رسالته، نشون میده مقام رسالت مقام قرب لدیه است. وقتی تو پیش منی لدیه هستی خوف معنا نمیده دیگه اینجا. او وقت خیلی تعبیر زیباست، الا من ظلم، مگر کسی که ظلم کرده باشه بعد از اون که ظلم کرده باشه بعد از اون در حقیقت بدل حسنا، این ظلم تبدیل کرده به حسن، اون هم در حقیقت چی هستش؟ اون هم در حقیقت ترس ندارد. الا من ظلمی که آمده که ثم بدل حسنا، این آیا نسبت به انبیاست؟ یعنی انبیایی که ظلم معنی ندارد. استثناء ما تو عربی میگیم استثنای منقطعه، ما یه سسا متصل داریم، میگیم مثلا همه کسانی که اینجا هستن الا فلانی که اونم اینجا هستش، مثلا میگیم این حکم خاصی داره.
بله.
اما یه موقع هستش که میگیم انبیا حکمشون است که لا یخاف و رسول این است که لا یخاف و الا من ظلم، میگیم الا به انبیا نمیخوره، مردم دیگه هم، مردم دیگه که نبی هم نیستن اونها هم نمیترسن کسانی ازشون که اگر ظلمی کردن توبه کردن جبران کردن عمل حسن، اونها هم ترسی ندارن. پس این استثناء منقطع میشه در اینجا هم که آیه آمده استثناء منقطع است. پس خوف از خدای سبحان. اما اینکه چرا موسی از این عصا ترسید نکات زیبایی دارد. یکی این که این عصا اصلا تجلی عصا که اژدها شد تجلی قهاریت و سیطره حق بود. چرا؟ چون با این عصا میخواست بعد از این در مقابل کفار سیطره و سلطه و عظمت حق رو بنمایاند. لذا تجلی سلطه و سیطره خود به خود برای هر کسی چی داره؟ یک خوفی در وجود ایجاد میکند. اینجوریه که از مار ترسیده باشه، فقط از اینکه این مار تجلی سلطه و سیطره حق است ترسید. اینم خیلی زیباست.
آها، از اون جلال و جبروت و
یعنی داره جلال رو نشون میده، داره جبروت میخواد در مقابل کفار این هدایتگری داشته باشه، دل اونا خالی بشه، اونایشون که فرائن هستن بترسن از این. لذا چون این تجلیست داره این تجلی رو به موسی میده که موسی ببین ما این رو داریم به تو میدیم. خب اولین بار این تجلی داره محقق میشه و خود مراقبت از جلال حق و عظمت حق خودش یک کاریه که انسان نسبت به جلال و عظمت حق و مقام است. لذا میبینید که انبیاء ما جز بکائین بودن از جلال و سیطره عظمت حق، همیشه جز بکائین بودن، خشیت داشتن. هرچی علم بیشتر باشد خشیت انسان بالاتر میره که و به اصطلاح انما یخشى الله من عباده العلماء، علما از خدا میترسن و ترس دارن چون او میشناسد.
پس این خوف محض نبوده، خشیت هم توش
بوده. اینم یه چیزی که ذکر کردن براش که در حقیقت یه نحوه از به اصطلاح. خب در این حالی که خوف مسائل زیادی داره، نمیدونم هنوز میرسیم که
یک دو دقیقه حالا به قرارمون
توی در حقیقت این نگاهی که داریم میریم، هر چقدر عالم به سمت ظهور نزدیکتر میشه تجلیات الهی به سمت آخرتی شدن تجلیات الهی بیشتر کشیده میشه. یعنی اگر عصای موسی عرض کردیم که عصا حقیقتش وقتی اژدها شد و حیه شد و بعد هر کاری ازش می آمد، این یه موقع یه منافع هم عرض داشت، این که گوسفند باش بچرونند، این که در حقیقت تکیه بهش بدن کارهای مخ، این منافع ارضیشه در عرض همه بره. یعنی منافعی که ما میبینیم دنیایی، یه موقع از منافع طولی پیدا میکنند، حقیقت طولی پیدا میکنه، حقیقت طولی دائما مراتب عالم رو متجلی میکنه. این عصا حیاتش مراتب طولیش بود، لذا هر چقدر به سمت ظهور ما نزدیک میشیم، حقیقتی که در همه هستیست، چه اشیا، چه قواعد، چه حوادث که پیش میاد، به سمت مراتب طولی داره پیش میره. یعنی داره انسان رو به سمتی میبرد که اون مراتب طولی عالم خودش رو بنمایاند. اگر چشم باطن بین انسان یا اقلا باور به این تو انسان شکل بگیره، این حقیقت کم کم میبینی تو هر حادثه‌ای به انسان داره خودش رو نشون میده. عالم داره به سمت هوشمندی جلو میره، هوشمندی بالاتر، آشکار شدن این هوشمندی. ظهور این هوشمندی پیش میره. اجتهاد شدن عصا یک مرتبه از هوشمندی نظیر این میشه. یعنی هر واقعی حادثه‌ای تو عالم نظیر جریان عصا حیاتش میشه. اگر این نگاه تو وجود انسان شکل بگیرد که به سمت ظهور رفتن، به سمت حیاتمند دیدن همه هستیست، همه قاعدهاست، همه وقایع، میدونید این چه ظرفیتی رو در انسان برای حرکت به سوی آخرالزمان ایجاد میکند؟ چه حوادثی باید پیش بیاد تا این ظرفیت برای انسان محقق بشه؟ تا چشم باطن بین انسان در مراتب طولی این اشیا برای انسان پیش بیاد.
و من در این مسیر و در این تظاهرات کجای این عالم قرار گرفتم؟
چقدر کار سنگین میشه برای اون انسان و چقدر باید حواس انسان جمع باشه و چقدر باید تعلقات کم کنه. هر چقدر از این تعلقات ظاهری انسان کمتر بکنه، اون چشم در حقیقت وحدت بین بیشتر آشکار میشه و اون مراتب طولی عالم بیشتر. تازه خود ظهور که محقق میشه میخواد مرتبه بالاتری از این وحدت رو آشکار بکند، ولی قبل از ظهور باید چشم به نحوی به سمت این وحدت کشیده شده باشد. لذا تمام حوادث و وقایع و همه اون چی که داره پیش میاد، چه اون چیزهایی که از مثلا حوادث، چه اون حقایقی که خود اشیا هستن، دارن به این سمت کشیده میشن. البته این بحث خیلی بحث عمیقیه و جا داره که راجبش بحثای دیگه هم داشته باشیم.
از شدت کلامتون و بیانتون کاملا میشه فهمید که این بحث خیلی بحث عمیقیه و پیچیده است و حاج آقای عابدینی خیلی زحمت میکشن که اینها رو ساده و روان و سلیس عرضه بکنند و انشالله که خداوند بهشون خیر بده، انشالله به ما هم درک و فهم بده. از فخلع نعلیک شروع میشه دیگه در این حرکت، انشالله که ما هم
یعنی سیر همه ماست، یعنی سیر فقل انالیک و سیر در حقیقت علق مافی یمینه، که همه اینا سیر همه ماست
در مرتبه وجودی
در مرتبه وجودی ما. امروز به سمت ظهور فقل انالیک و علق مافی یمینه که میطلب.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. من این نکاتی که حاج آقای عابدینی وقتی میفرمایند که مثلا حالا از این میگذریم، خیلی از ماها شاید حسرت بخوریم ولی خوشحالیم و امیدوار که انشالله یه روز اینها به رشته تحریر در بیاد به صورت خیلی جامع. دفتر ششم سیره تربیتی پیامبران که سلسله مباحث برنامه سمت خدا هست الحمدلله منتشر شده، داغ داغ امروز معرفی میکنیم خدمتون با عنوان ابراهیم پیامبر فطرت. مجموعه مباحث برنامه سمت خداست، بله حالا میتونید ببینید. دوستانی که میخوان این کتاب رو مطالعه بکنن، کلیه مباحثی که مراجعه به شخصیت حضرت ابراهیم داشتیم با اضافات و پاورقی های خیلی مفید، با اون حواشی که شاید در برنامه مجالش نشد که بشنویم، در این کتاب گردآوری شده. خیلی از حاج آقای عابدینی تشکر میکنم و همه دوستانی که در جمع‌آوری این کتاب زحمت کشیدن. هم میتونید به بخش فروش اینترنتی کتاب در سایت ما مراجعه بکنید و هم به کانال ما در سروش و ایتا که انشالله دوستان ما این کتاب رو برای شما ارسال بکنم مطالعه بکنید و انشالله حاج آقای عابدینی رو دوستانی که زحمت کشیدن این کتاب رو نشر معارف هم منتشر کرده دعا بکنید. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خدا انشالله توفیق بده بهتون. آیات پایانی سوره مبارکه صاد رو دوستانم تلاوت خواهند کرد و آیات ابتدایی سوره مبارکه زمر صفحه 458 قرآن کریم انشاءالله تلاوت بکنیم. لحظات زندگی هممون منبر و مزین به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش بکنم بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما